وارد صندوق ملی مسکن بکنه. اول که خود سازمان امور مالیاتی کوتاهی کرد، بنده خودم شخصا به عنوان یک نماینده، من علیه خود آیه سبحانیان، من ماده 204 پر کردم. ابزاری که نمایندگان دارن، خب یکیش استیضاح تر سوال تذکره و بر اساس همین، ولی اونایی که مثلا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که وزیر نیست که من ایشونو استیضاح یا تر سوال یا تذکر بدم، ما یک ابزاری داریم عنوان ماده 204 میگه چنانچه رئیس جمهور، وزرا و هر مسئولی در نظام اگر از وظیفه خودش تخطی بکنه، من میتونم ماده 204 بکنم ایشونو بیارم کمیسیون و کمیسیون چنانچه تایید بکنه که این تخلف صورت گرفته، میده سن رأی‌گیری بکنه، پرونده رو میده برای دستگاه قضا. ما واقعیتش اینو 204 پر کردم علیه آقای سبحانیان و ارجاع شد به کمیسیون و عمران احتمالاً همه هفته دو دستور کار باشه. این یه بس. بحث دوم، گزارش ما از دیوان مواصفات گرفتیم. بالاخره بانک‌ها به نظرم جدا از اینکه جریمه رو بایستی ما بگیریم، اینو تکلیف فعلاً هست. چون شما ببینید در سال برج شهریور 1400 که این قانون ما تصویب کردیم، صدای منو دارین؟
بله قربان، من صدای شما رو خیلی واضح دارم.
شهریور 1400
این اعلام جرمی که کردید علیه آقای سید محمد هادی
سبحانیان،
رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
کشور، 204 بنده شخصا پر کردن. این یه دونه. بحث بعدی، نگاه بکنین این بانکی که به تعهد خودش عمل نمیکنه، این بانک زیر مجموعه کیه؟ وزارت اقتصاد دیگه، بانکای دولتی. وزیر اقتصاد و بانک مرکزی کی تعیین میکنه؟ وزیر اقتصاد و رئیس جمهور. ما اعتقاد با اینه رئیس شورای عالی مثلا که رئیس جمهور اصلا مقصره، 100% به نظام رئیس جمهوره. اگر رئیس جمهور بخواد، بانک جرأت به اینو داره که اصلا مثلا بگم آقا من تسهیلات نمیدم؟ پس نگاه کن، ما دیگه نباید تعارف بکنیم. الان حتی زمزمه شنیدی میشه که ماده 50 قانون برنامه هفتم دولت به دنبال اینه که لایحه به دست بشه. ماده 50 چی میگه؟ میگه ما 0.2% بایستی به فضای سکونتگاه های رسمی کشور اضافه بکنیم، یعنی 330,000 هکتار. یعنی اگر این ماده 50 حذف بشه، دیگه هیچ چیزی از مسکن باقی نخواهد ماند. ماده 50 میگه دولت موظفه به همه مردم زمین بده به صورت اجاره 99 ساله. اصلا ما نظر ما اینه که دولت نبایستی در واقع متصدی ساخت مسکن باشه، دولت بایستی تصدیگری رو ول بکنه، بیاد حاکمیتی عمل بکنه. ما چرا باید بیایم مسکن ملی درست بکنیم اجاره 99 ساله، وارد این فرایند بشیم؟ مشکلات زمین داره، مشکلات زیر ساخت داره، از اون وقت بانک‌ها تسهیلات نمیده. به نظر ما بایستی زمین بدیم در قالب گروه ساخت، هر 4 نفر به هر 2 نفر به هر 1 نفر یه قطعه زمین بدیم که متقاضی خودش بره تسهیلات بگیره، خونه بسازه. اصلا جالبش اینه که ما در خود قانون دهش تولید مسکن، همونطور در خود برنامه هفتم آوردیم که تمام دستگاه اجرایی در داخل شهر باید زمینشون رایگان بدن قابل شهرسازی، زمینی که شرایط و استعداد ساخت مسکن رو داشته باشه. روسا منابع طبیعی بده به بنیاد مسکن. حتی آوردیم اگر اینا زمین نداشته باشن، بنیاد و قابل شهرسازی میتونن با بخش خصوصی مشارکت بکنن. فرض کنید یه نفر در داخل مجموعه ترادی 5 هکتار زمین داره، من میتونم برم مشارکت بکنم، این تغییر کاربری بدم به اندازه ارزش افزوده ای که ایجاد میشه، این زمین بدم به مردم. یعنی اینقدر ما در این برنامه هفتم و قانون جدید مسکن انصافا تخصصی دیدیم، دست دولت کامل باز گذاشتیم. یعنی
خب حالا اینجا چند تا مسئله وجود داره آقای نجفی. ببینید، شما میگین که رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی مسکن تکلیف قانونی داره و مقصره. و حالا این رو میدانیم که همین چند هفته پیش دولت اومد یک سری در واقع اهداف غیر قابل تحقق در برنامه هفتم توسعه رو اعلام کرد و به مجلس نامه زد، گفت مثلا این موارد رو من نمیتونم، از جمله یکی مسکن بود که آقا 1,000,000 مسکن در سال قابل تحقق نیست، سالی 200,000 تا.
ما اعتقاد داریم قطعا قابل تحققه. اصلا نگون ما ثابت میکنین، ببینین.
نه من حالا اصلا میگم، اصلا ما فرض رو بر این بگذاریم که نظر دولت رو ما نمیخوایم نقد بکنیم. بله، که درسته یا غلطه. بله، ما اصلا فرض رو میذاریم بر درستی نظر دولت.
درسته.
نمیخوام وارد اون مقوله بشم.
بله.
ببینید، این عدد و رقم هایی که شما گفتید، ما رو میرسونه به اینجا که 1400 همت توی 3 سال، اگر اشتباه نکنم توی 4 سال 1600
تکالیف بانکا بوده
جانم؟
تکالیف بانکا
بله، 4 سالش 1620 همت، 3 سالش 1400 همت.
نه، 3 سال اول اجرای قانون 1400 همت، یعنی تا 403 تقریبا.
بله.
حالا 404 هنوز اینا قطعه نکردن.
بله.
1400 همت تکالیف بانکا بوده، بانکا فقط 400 همت به تکلیف
بله. این در واقع برمیگرده به ساختار بانک.
بله، این داره.
ساختار بانکی ما به سمت و سوی حرکت کرده که نظام بانکی از واسطه‌گری مالی خودش رو تبدیل کرده به یک بنگاهدار، خودش رو بدل کرده به یک سفته باز. بانک ترجیح میده منابعش رو توی فعالیت‌های کوتاه مدتش با بازده بالا، مثل خرید اوراق، مثل سپرده‌گذاری بین بانکی، مثل خرید و فروش ارز حتی هزینه بکنه، تا اینکه بخواد بیاد تسهیلات بلند مدت مسکن رو بده. دوره بازپرداخت مسکن واقعیتش اینه که بلند مدت طولانی نقدینگی بانک ها رو میخشکونه و در واقع سوداوری روزمره بانک رو کاهش میده. این یعنی بانک به جای خدمت به تولید، تولید واقعی، در واقع رفته به سمت ریسک گریزی که حتی یه بخشش میتونه در واقع نظام اقتصادی کشور سوداگرانه هم باشه، مثل اتفاقی که برای بانک آینده افتاده بود. از یه طرفی ما یک بانک دولتی داریم متولی این ماجراست در کشور، داره از ناترازی منابع و مصارف حرف میزنه، از فشار نقدینگی میگه که البته خودش برساخته نظام بانکی کشور هست. خب آیا رئیس جمهوری چه در قامت رئیس شورای عالی پولی بانکی کشور، چه در قامت شورای عالی مسکن و ریاست شورای عالی مسکن، این توانایی رو داره که مثلا ظرف 15 ماه بیاد این نظام معیوب حدود 100 ساله رو بخواد اصلاح بکنه؟
من نگاه بکنید الان بانک در سال چقدر تسهیلات میدن؟ کل بانک هایی کشور
عددش رو الان نمیتونم بچنید.
6000 میلیارد حدوده.
6 میلیون همت.
6000 میلیارد. 6000 همت.
بله.
از این 6000 همت حدودن 5000 همت اینا استعمال بکنن اصلا، یعنی دقیقا میان اونایی که تسهیلات گرفتن یا تمدید میکنن یا فلان میکنن، فقط 1000 همت در واقع تسهیلات واقعی به مردم داده میشه.
بله.
بعد تسهیلات یه بخشه، نگاه بکنین من میگم الان من میخوام ساختمون بسازم، تسهیلات یه بخشه دیگه، درسته؟
بله.
الان افزایش قیمت مسالی که ما داریم اصلا این هیچ ارتباطی به دلار داره؟ ما 90% مسئله که تو ساختمان ایجاد میکنه تولید داخله، بالای 90% اصلا.
بله.
چه اتفاق میفته؟ شما الان ببینین حقوق دولتی مادن همین کارخانه سیمان گرفته و امثال هم که همین مواد اولیه در واقع ساختمان رو دارن تولید میکنن، چیراهن شده، آهن شده، گچ شده، آهن شده، آجر شده و امثال هم. اینا میگه از همین معادن ما دارن استفاده نمیکنن، حقوق دولتی معادن، حقوق دولتی معادن رو به قیمت دولتی من فکر کنم در سال 50,000 میلیارد کلا. از اون ور اینا از حامل های انرژی یارانه‌ای دارن استفاده میکنن، قیمتشون بر اساس جهانی در بورس داره عرضه میشه. نگاه بکنین ما متاسفانه قیمت مسکن یک بخشش داره در واقع پیش
گفتگیلات بانکی. آقای نجفی، من حرف شما رو تو یک جایی میپذیرم، از یه جایی نمیپذیرم. میگم این که ما داریم یارانه انرژی میدیم، این که داریم کارگر رو با حقوق و دستمزد خیلی ارزان به صنایع اون عرضه میکنیم، دلیل نمیشه که اون از سود خودش کوتاه بیاد. که اون میگه آقا من اگر صادر بکنم برام صرفه اقتصادی بزرگتری داره، پولش هم دارم برمیگردونم داخل کشور. مسئله چیه؟ مسئله اینه، ببینید شما مثلا الان از دو سه تا چیز صحبت کردید که به نظرم جای بحث داره. یکی اینکه آقا ما بریم به سمت اینکه یارانه انرژی رو دیگه واقعا یه فکری به حالش بکنیم. مجلس شورای اسلامی اومده برای اینکه ببخشید این رو میگم ولی پای خودش خیس نشده نشه این اختیار رو واگذار کرده به دولت. شما میگید بانک ها الان باید 200 میلیارد تومان 204 میلیارد تومان جریمه بشن، درسته؟
بله.
204 میلیارد تومان آقای دکتر نجفی میشه پول مثلا 5 تا نه 7 تا نه پرش 10 تا آپارتمانه 100 متری توی مرکز تهران.
نه 204 هزار
میلیارد. آها الان این درست شد.
204 بله ایشون هزار همت به تعهد خودش عمل نکرده 20% میشه 204 هزار میلیارد.
بله یعنی 204 همت باید جریمه بله. بشه. آره چون گفتیم 204 میلیارد گفتم 204 میلیارد عددی نیست. آره یعنی برای ساختار بانکی واسه ماها توی کل عمرمون هم نمیتونیم اون عدد رو همین الان با این نرخ امروز دلار به دست بیاریم، ولی واقعیتش اینه که
ببینید اون زمانی که این بانک وایس تسهیلات 950 رو میداد قیمت هر متر مربع بنا بود مثل 6 میلیون تومان، یعنی یک ساختمان 100 متری با مشاعات میشد 600 میلیون، تسهیلات بانکی بود 950 میلیون، درسته؟
بله.
بانک این کار انجام نداد ولی امروز تسهیلات ما بازم همون 600 تا ولی قیمت یه متر مربع بنا حداقل متر 20 میلیونه، یعنی اون 100 متری شده 2 میلیارد.
آقا کجا حساب میکنید؟ بگیم ما بیم همونجا بگیریم. آقای دکتر نجفی
بله
کجا دارید متری 20 میلیون حساب میکنید؟ بیاید بگید ما هم بیاییم همونجا بگیریم.
نه نه
میانگینه میانگین قیمت ملک الان توی تهران
ساختش نه خرید نمیگم ساخت
همون ساخت رو میگم میانگین خرید در واقع ساخت ملک در تهران الان بالای 40 میلیونه 45 میلیونه.
حالا ببینین نگاه بکنین الان بنیاد مسکن به صورت امانی میسازه بنیاد
بله
راه و شرط داده میده به پیمانکار. الان بنیاد مسکن من خودم بنیادی هم اصلا
بله
الان ما جلسه ای که با خدای سالی الان عوض شدای حاجی دلایی اومد آخرین جلسه که کمیسیون عمران ما داشتیم با خود بنیاد مسکن اینا به صورت امانی یعنی پیمانکار نمیگیرن خودشون رسما ورود میکنن
بله
اینا زیر 20 الان داره میسازن الان
به خاطر اینکه پول زمین نمیده
بعد قراردادی که روش
به خاطر اینکه پول زمین نمیده آقای دکتر.
نه زمینی که ما نگه زمین که اصلا رایگان هستن
خب دیگه من همین رو دارم میگم
نه زمین هیچی هستن نه ما ساخت میگیم
بله
ما ساخت دارم میگیم درسته
بله
ولی بس اینه که الان قراردادی که بنیاد مسکن عملا داره با خود متقاضی و مزن راه و شرط‌سازی داره میبنده در حوزه راه و شرط‌سازی اینا قراردادی که میگن آ کابینه نباشد آسانسور نباشد درسته
بله
اینا رو تو قرارداد میارن بله نگاه بکنید
نمیدونم کابینت رو حذف میکنه بله شما آسانسور رو حذف میکنه
در حوزه من حداقل اینه یعنی
شیالات رو حذف میکنه
الان راه و شرط‌سازی استان گیلان قراردادی که با در واقع پیمانکار داره حداقل میتونم بگم در حوزه انتهای من اینه یعنی صراحت داره اصلا یعنی کابینه نه آسانسور نه فلان نه
یا آقای چهار دیواری
بله ولی سرجم اینو به شما بگم عقیده بنده اینه اصلا دولت نبایستی در نقش پیمانکار ورود بکنه نبایستی تصدیگری بکنه دولت بایستی زمین بده به مردم در قالب بروسه مردم من خودشون بسازن اصلا
بله
همین کاری که بنیاد مسکن داره انجام میده و موفق بوده 20 سال 30 سال داره این کار انجام میده
درست. حالا نکتم چیه؟ نکتم اینه که آقای دکتر وقتی شما صحبت میکنید از یه عدد 204 همتی که باید بانک‌های عامل جریمه بشوند ما با یه اتفاق مواجهیم. این 204 همت تقریبا نصف اون پایه ارزی پای پولی بدهی بانک آینده میشه.
سلام خوشحالم.
تقریبا نصف اون عدده میشه. بله. یعنی اون 400 خورده همت بود این الان 200 خورده همته. و وقتی ما به اینجا میرسیم ما توقع این رو داریم که مجلس شورای اسلامی نه در جایگاه تقنینی که در جایگاه نظارتی خودش بخواد بیاد ورود بکنه اصلا حکم تعلیق فعالیت بانکی بده. بانکی که مثلا بالای 50% تعهدش رو انجام نداده بیا تعلیق بشه.
بیا این نکته رو الان من اشاره بکنم. نگاه بکنین بنیاد مثلا تقریبا چیز کمیسیون عمران، ما حدودا هر هفته یکی از مدیران عامل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، دیوان واسطه دعوت می‌کنیم. خوشبختانه از زمانی که کمیسیون به صورت جدی ورود کرد، در اونجا بانک‌ها در واقع تمکین کردن و الان شما بپای عمل کرده بانک‌ها رو از سال 403 به بعد بگیری، 404 بگیری، بسیار خوبه. یعنی الان عمل کرده بانک‌ها کاملا خوب شده. ولی مهم الان اینه که عملا این پولی که الان دیگه بانک تمکین کرده داره این تسهیلات میده، رقمش نسبت به تورم اینقدر پایینه، شاید 20% هزینه یک متر مربع بنا رو نتونه تامین بکنه اصلا. 15%ش، 10%ش. یعنی الان چالش اصلی اینه که عملا دیگه بانک ها الان تمکین کردن ولی دیگه الان زیاد به درد ما نمیخوره امروز. ولی بالاخره کمیسیون مصر میگه قانون ما باید این جرایم در واقع دریافت بکنیم و وارد صندوق ملی مسکن بکنیم، چون صندوق ملی مسکن بالاخره وظیفه شه که در راستای وظیفه ذاتی که داره در حوزه زیرساخت آب و برق و گاز و فضای فرهنگی آموزشی و امثال هم ورود بکنه در حوزه اقدام ملی مسکن.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. فقط چون حوزه استحفاظی شما هست استان گیلان میپرسم این رو، این آتش سوزی مهار شد دیگه خدا رو شکر؟
تقریبا میشه گفت آره،
تقریبا، یعنی تحت کنترل الان.
آخرش آره کار میکنه
انشالله که هرچی زودتر به پایان برسه. و خیلی
البته اون بخش مازندران در واقع بیشتر.
خب نه، از گیلان هم ما یه بخشی رو داشتیم.
بله آره، آره. جزئی. آره.
ممنون و متشکرم ازتون. متشکرم آقای دکتر نجفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس 12. خب همچنان گفتگوی خودمون رو با دوستانمون در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهیم داد. این بار آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی، دبیر محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن با ما هستند. آقای محبی سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. من هم تشکر میکنم از مبلی و همکارانتون و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای نجم آبادی، خب ما در واقع بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده به شکل غیر رسمی، میخواییم با حضرت عالی درباره افزایش حقوق سال 1405 صحبت بکنیم که حالا روز 28 آبان هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. دولت افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان رو 20% نسبت به آخرین احکام سال 1404 اعلام کرد و تعیین کرده، هرچند این ضریب هنوز نهایی نیست و برای نهایی شدنش همچنان چند در واقع مسیر رو باید طی بکنه. شما میدانید که دولت بر اساس چه معیارهایی این عدد 20% رو در نظر گرفته؟
ببینید یه بحثی که وجود داره این که به هر حال مهار تورم یکی از راهاش اینه که ما نقدینگی رو در واقع افزایش ندیم در کشور، که به نظر من این در مورد حقوق واقعا جای سؤاله و پذیرفته شده نیست. ما همیشه این یک رویه بوده در سالهای گذشته که با اینکه ما تورم‌های بالای 30 و 40 داشتیم، باز هم همین عدد 20 و گاهی در عین در واقع در طول سال یه تغییرات داده میشد، یه مثلا لایحه متناسب سازی میامد، یه افزایش دوباره به حقوق ها داده میشد. من فکر میکنم الان با اون قانون مشخصی که مجلس فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص رو اجازهش رو به دولت داده و دولت انشالله امیدواریم این کار رو انجام بده. ببینید فاصله در واقع حقوق کارمندان با کسانی که آزاد دارن کار میکنن به شکل معناداری این فاصله در واقع اتفاق افتاده و این ناشی از اینه که ما همین درصد کم رو به کارمندان اضافه میکنیم، از اون طرف تورم با سرعت حقوق کارمند رو با اون شکل واقعی حقوقی که بخواد زندگی اون رو تامین بکنه داره فاصله میفته. لذا ما در مجلس در قانون برنامه هفتم اجازه دادیم به دولت که بحث فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه ها رو خودش اعمال بکنه. اون چیزی که من دارم میبینم و کارمندان عزیز حوزه های مختلف حتی خود وزارت کشور، جهاد و از جمله آموزش و پرورش، متاسفانه امروز حقوق ها انقدر در سطوح پایین قرار گرفته که قابل تحمل نیست. قطعا ما معتقدیم که اگر این 20% دولت برش اصرار داره، ما حتما مکمل ها یا اجرای فوق‌العاده خاص رو عملیاتی بکنیم که قسمتی از این مشکلاتی که برای قشر کارمند ما به وجود آمده انشالله کاهش پیدا بکنه.
خب حالا دولت مدعی اینه که با افزایش حقوق بیشتر از این 20% سبب افزایش نرخ تورم و در واقع اول نقدینگی و بعد هم نرخ تورم میشه. این که چرا این نرخ تورم فقط برای کارمندا اعمال میشه؟
اصلا این عملا هم خلاف قانونه. ببین تو قانونم ما تو قانونهای دائمی هم قرار بر این بود که با نرخ تورم ما افزایش حقوق رو داشته باشیم. این تأخیره و این کاهشه باعث شده امروز این فاصله معنادار بیفته. حتی در حوزه کارگری و تامین اجتماعی مطلع هستید 35-45
حالا اونو میرسم بهش، اون الان بهش میرسم.
میزان در واقع عددهایی که اونجا افزایش داده میشه عددهای قابل توجه تری است.
اونو بهش میرسم، اصلا میخوام در موردش صحبت بکنیم با هم دیگه. حالا یه مقداری روی این مسئله مکس بکنیم، تأمل داشته باشیم.
من خودم هم اگر نظر شخصی خودم رو میخوای که حتما تو مجلس هم تلاش خواهیم کرد. من معتقدم فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه به خصوص برای حوزه کارمندی، مثلا آموزش پرورش، کارمندانش متاسفانه در متناسب سازی حقوق هیچی به حقوقشون اضافه نشد. من همین پریشب دیداری با عزیزان بازنشسته داشتم. خب یه بازنشسته بعد از 30 سال کار تو آموزش پرورش با 16 میلیون تومان حقوق چه کار باید بکنه؟
خب آقای قالیباف که این رو از در واقع افتخارات مجلس میدونستن که تونستن پیش ببرن و به سرانجام برسونن.
بله ببین متناسب سازی شد، ولی چون حوزه کارمندی آموزش پرورش به تبعیت از شاغلینه و شاغلین رتبه بندی براشون اجرا نشده، به تبع اون متاسفانه اینا ضرر فوق‌العاده‌ای کردن. طرف 15,000 تومان به حقوقش تو متناسب سازی در واقع اضافه شده که این عدد صفره یا 100,000 تومان مثلا واقعا یعنی صفر و این واقعا من جوابی ندارم. خب همه این عزیزان آمدن، همه پیشکسوتای ما هستن، ما واقعا خجالت میکشیم در منطقه وقتی میام این عزیزان رو میبینیم. این اقدام عملی میطلبه. خب. یعنی ما منتظریم که فوق‌العاده خاص و ویژه
آقای دکتر
این باید اجرایی بشه جانم.
آقای محبی بذارید من این شکلی نگاه بکنم به ماجرایی که شما طرح موضوع کردین. ببینید آقای رئیس جمهوری از چند ماه گذشته یه بحثی رو وارد ادبیات کلامی خودشون و وارد ادبیات کلامی سیاسی کشور کردن، اینکه باید چابکسازی در حوزه بودجه‌ریزی انجام بشه. ما بریم به سمت حرف درستیه، ما باید بریم به سمت عملیاتی سازی بودجه. حرف کاملا درستیه،
کاملا
این دو نکته هیچ تردیدی نداری. آقای پزشکیان اعلام کردند که ما نیازمند این هستیم که ساختار دولت رو اصلاح بکنیم، نهادهای به قول خود ایشان بلا استفاده و کم استفاده در کشور رو حذف بکنیم، بودجه به اونها تعلق نگیره. بازم حرف درستیه، بازم دقیقه. و اعلام کردن آقای مسعود پزشکیان که ما باید بریم به سمت کوچکسازی دولت.
درست.
این که چنین کارهایی مثل همین افزایش 20 درصدیه دولت رو از جامعه متخصص خالی میکنه یه طرف ماجراست، و آدم های به درد بخوری که در بدنه دولت مشغول به فعالیت هستند ترجیحشون این میشه که برن به سمت، خدمت شما عرض بکنم که بخش خصوصی، و اون نگاه کارشناسانه‌ای که آقای مسعود پزشکیان ازش حرف میزنند دقیقاً با چالش مواجه خواهد شد. این یه طرف ماجراست، و یه طرف دیگه ماجرا اینه که خب این وعده کوچک سازی دولت، این وعده حذف بودجه های ناکارآمد قرار کی عملیاتی بشه؟
ببینید، حالا این کاریست که دولت، ما در برنامه هفته این اجازه رو به دولت دادیم. به هر حال بعضی از مسئولیت هایی که در دولت وجود داره، اولا قسمت زیادی از نیروها در واقع کارهایی که دارن انجام میدن میشود اینها را تجمیع کرد، میشود اینها را به بخش های خصوصی واگذار کرد، و از طرف دولت الکترونیک اگر به صورت جدی اجرا بشه بسیاری از این بارها کاهش پیدا میکنه. بسیاری از کشورها تجاربی دارن. من معتقدم دولت اگر این کار میخواد انجام بده که مبتنی بر برنامه هفتم هم هست و کوچکسازی دولت حتما برای ما اهمیت داره، این رو باید با کمیسیون های تخصصی، هر دستگاه بیاد با کمیسیون تخصصی مجلس و مرکز پژوهش ها و مرکز های علمی که دارن اینا بررسی تطبیقی بکنن، تجارب جهانی رو بررسی بکنن، کوچکسازی رو ببینن، از این طرف در واقع با همراهی با مجلس با لوایحی که میارن بیان سیستم رو عملیاتی بکنن و اون چیزی که میخوان رو در واقع از حداقل نیرو با همه توان حد اکثر استفاده رو بکنن. من معتقدم این کار شدنیست، نیازمند در واقع یک حرکت اجماعی بین مجلس و دولت و قوه قضاییه است. همه باید کمک بکنیم این اتفاق بیفته. ما حتی در شیوه مخارجی که داریم و هزینه هایی که داریم میکنیم، بحث اسرافی که در این کشور وجود داره، مباحث مختلفی که وجود داره، همه اینها بهینه سازی، بحث بهره وری، ما رشد رو قسمتی از رشد رو بهره وری میدونیم، قسمتیش رو سرمایه گذاری، و اگر قرار است به اون رشد 8% که حالا دولت میگه محقق نمیشه یا 5% که ممکنه عملیاتی بشه برسیم، باید در کنار هم حتما به کوچکسازی، چابکسازی و توجه به هزینه ها. ما همش منابع نیست، باید مصرف رو کنترل بکنیم.
ماله.
در بسیاری از کشورها این کار رو میکنن. این نیازمند یک اقدام عملی مدون همراه با مجلس. کمیسیون تخصصی این آمادگی رو دارن، 13 کمیسیون تخصصی مجلس این آمادگی رو داره، با دستگاه‌های مربوطش بشینن، که حتی من خودم حالا این در مجلس این رو استارت زدیم و در خود مجلس کمیسیون برنامه بودجه داره مباحث حوزه مجلس رو شروع میکنه که بررسی کنه که ما بتونیم اینها رو به حداقل برسونیم.
آقای دکتر، ببینید، کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات تخصصی ترین کمیسیون نظارتی حوزه مالی کشور به حساب میاد در مجلس شورای اسلامی. و نکتم چیه؟ نکتم اینه که ما افزایش حقوق در بخش خصوصی رو و جامعه کارگری رو سال 403 به 35% داشتیم، سال 404 45%. یعنی به نظر میرسه که حق خودش رو بخش خصوصی در واقع اون جامعه کارگری و سندیکای کارگری داره محقق میکنه برای خودش، هرچند فشار بزرگی به پیمانکار، به در واقع کارفرما میاد و او هم در نهایت کالا و خدمات خودش رو گران میکنه. در نهایت همین کارمندی که داره 20% افزایش حقوق داره با نرخ تورم دو برابر داره ضرر میکنه. امسال برای 405 هم به نظر میرسه که دوستان دوباره به همین نتیجه برسن و همین اتفاق بیفته و توی همین رنج 35 تا 45% ما افزایش حقوق و دستمزد داشته باشیم. این ناهمخوانی بین کارگر و کارمند به نظرتون منطقیه؟
این یک نقصه. و ببین، اون متناسب سازی ها و تعریف فوق‌العاده خاص و ویژه که باز تاکید میکنم به خاطر جبران همین فاصله است. قطعا این قابل قبول نیست. ما در حوزه کارمندی به شکل جدی عقب افتادگی داریم و اعتراضات گسترده‌ای داریم. حتما دولت این قضیه رو باید جدی ببینه و ما متناسب همون زمانی که سالی که متناسب سازی رو لایحه وسط سال آوردیم و انجام دادیم، مباحثی که کمیسیون شد داشتیم در واقع مقایسه می‌کردیم با
اون لایحه و اون قانون. در نهایت یک دقیقه هم بیشتر زمان نداریم، منجر شد به اینکه اون کارمندی که داشت حقوق بالاتری می‌گیره ضریب بالاتری بخوره، اون کارمندی که حقوق پایین‌تری می‌گرفت بند خدا تو همون پایین بودنه؟
نه اون زمان یه عدد ثابتی بود، یک میلیون و ۶۰۰ اگه یادتون باشه.
بله بله،
اضافه شد. آره، و به هر حال من معتقدم این اختلافه وجود داره، مجلس رسالت مهمی داره، دولت هم همراهی بکنه، ما فوق‌العاده خاص رو اجرایی کنیم، قسمتی از این مشکلاتی که در واقع برای کارمندانم ایجاد شده حل خواهد شد.
من به ذهنم میرسه به عنوان یک شهروند این رو میگم به شما، به عنوان دبیر کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، که ما الان در کشورمون با کمبود قانون یا حتی با بد بودن